13 قسمت از روایت کتاب ستاره ها چیدنی نیستند. افسانه مقابل رایانه نشسته بود و مدام به سایت های مختلف سر می زد. افسانه همون دختری بود که غیر قانونی از ایران خارج شده بود و به آمریکا رفته بود تا به سارا برای تهیه مطلب برای سایت های مؤسسه جک میلر کمک کنه و بتونه از این راه پناهندگی بگیره. اون خبر نداشت که سارا جذب جلسات دکتر مجیدی شده. افسانه هرچی مطالب سایت ها رو میخوند خبری از یادداشت هاش نبود. زمان به تندی میگذشت. سارا هم هیچ خبری به اون نداده بود که آیا آخرین نوشته های افسانه مشکل داشته یا مدیران سایت ها نظر دیگه ای درباره اون دارن. افسانه تو فکر بود که گوشی تلفن همراهش زنگ خورد. سری برداشت. از برنامه پارازیت بهش زنگ زده بودن. ضربان قلبش تندتر شد. مردی که با اون تماس گرفته بود گفت:
شاید برای گفتگوی زنده آمده باش، بهتر پوشش ایرانی نداشته باشی، یعنی نباید داشته باشی، یه لباس کاملا امروزی و غربی بپوش. داری؟
امروزی و غربی یعنی چی؟ لباسم آستین نصفه داره، رنگش هم شاده، یه شالم دارم که با اون صد میکنم.
شال؟ میخوای شال سر کنی؟
خب الان نمیتونم کامل برش دارم که، یعنی فکر میکنم تمرکزم از دست بدم، نتونم حرف بزنم.
خیلی خب باشه، فقط دیگه سنجاق و کش و بندی نک و اینا نداشته باشه. بای دختر.
اوکی بای.
تلفن قطع شد. افسانه احساس میکرد یه قدم به آرزوهاش نزدیکتر شده، اما دلشوره یه عجیبی داشت. شماره یه سارا رو گرفت تا هم سراغی از ادامه کارش بگیره، هم مشورتی با اون درباره نوع بیان و جمله‌هاش در گفتگوی زنده بکنه. هر چی زنگ زد سارا جواب نداد. شب بود و وقت رفتن افسانه به استودیوی برنامه زنده پارازیت. مانتوی زرد رنگشو که یقه یه بزرگ نارنجی و آستینای نصفه داشت پوشید. شالی فسفوری با گلهای زرد و نارنجی هم روی سرش انداخت و اونو دور صورتش صاف و مرتب کرد. یه طرف شالم شل روی شونش انداخت و کمی اونو به عقب هل داد. بعد چند رشته موهاشو آروم بیرون کشید و کنار صورتش فرم داد. رژ قرمز خوش رنگی هم به لباش کشید. بعد خودشو توی آینه ورانداز کرد و بیرون رفت. تو مسیر گوشیشو چک کرد. حسی توام با خوشحالی و دلشوره داشت. نشونی یادداشت‌های قبلیش توی سایت‌ها براش ارسال شده بود. تصمیم گرفت سر فرصت اونا رو باز کنه و ببینه. از این بابت خیالش کمی راحت شد. با استفاده از موقعیت مکانی که براش ارسال کرده بودن به محل مورد نظر رسید و وارد استودیوی برنامه شد. با راهنمایی دستیار کارگردان روی صندلی‌ای که براش گذاشته بودن نشست. برنامه شروع شده بود و آگهی بین برنامه پخش می‌شد. بعد از پخش آگهی مجری با لبخندی مصنوعی گفت:
بله خب امشب مهمان عزیزی در برنامه داریم، خانم افسانه. ایشون فعال سیاسی و مدافع حقوق زنانه و قراره از وضعیت اسفبار زنان در ایران برامون بگه. قراره از سختی هایی بشنویم که در این سالها منتقدین سیاسی و زنهای ایرانی تحمل کردن و بازم مجبورن تحمل کنن. از افسانه میخواییم از حجاب اجباری در ایران برامون بگه و از محرومیت میلیون ها زن و دختر جوان ایرانی از آزادی. این شما و این مهمان امشب. بگو افسانه، هرچون میخواهد دل تنگت بگو.
افسانه نفسش رو که حبس کرده بود بیرون داد و به زور لبخند زد. بعد کمی شالش رو روی سر و شونش جا به جا کرد و گفت:
سلام عرض میکنم به شما و همه مخاطبین خوب برنامه هاتون، مثلا ایرانی های عزیز که دلمون برشون تنگ شده. من قرار از ظلم هایی بگم که حکومت مرتجع ایران به سر مردم ایران مخصوصا زنا میاره.
صداش می لرزید. دستاشو در هم گره کرده بود و فشار می داد. مجری برنامه که فهمید افسانه مضطرب شده و نگرانه، با اشاره کارگردان سعی کرد نگرانی افسانه رو برطرف کنه.
عزیزم، تصاویر شما تو سایت ها بدون حجابه، اما با پوشش توی برنامه ما ظاهر شدی. میتونم بپرسم دلیلش چیه؟ از کسی می ترسی؟
افسانه ابروهاشو بالا داد و سعی کرد به خودش مسلط بشه. سرشو به نشونه نفی تکون داد و گفت:
نه اصلا.
پس میتونی ایشاله تا از سرت برداری؟
مغز افسانه قفل شده بود. سری گفت:
خب بله.
افسانه شالو از روی سرش عقب کشید و دور گردنش انداخت. مجری خندید و شروع کرد به دست زدن.
چه هیجان انگیز، عالیه.
من برای اعلان اعتراضم به ظلمای جمهوری اسلامی اینجا آمدم.
مجری در حالی که ذوق زده شده بود رو کرد به عده‌ای که در حال فیلم برداری و صدا برداری بودن و گفت:
دوستان پشت صحنه، صدا دستا رو نمیشنوم، این شجاعت تشویق نداره؟
مجری همینطور که خنده‌ای کشداری روی لبش بود به کف زدن ادامه داد: از دومین جلسه مرکز اسلامی نیویورک چند روزی گذشته بود. در این مدت سارا تماسش با همه را قطع کرده بود، حتی با محل کارش در مؤسسه جک میلر. فقط به اونا اطلاع داد که چند روزی مشکل شخصی داره و باید دنبال اون باشه. همه یه کتابایی که دکتر مجیدی به اون پیشنهاد داده بود تهیه کرده بود و شبانه روز میخوند. ماشا هم کم کم علاقه‌شو به شنیدن حرفای دکتر مجیدی، سخنران مرکز مطالعات اسلامی، بروز میداد. اون یکی دو بار به مؤسسه جک میلر رفت و وقتی از اون حال سارا رو پرسیدن جواب واضحی نداد و گفت این روزا حال سارا مناسب کار کردن نیست. کم حرف و منزوی شده و نیاز به استراحت داره. ماشا حرفی از مرکز اسلامی نزد، چون میدونست مسئولان مؤسسه حساس میشن و واکنش نشون میدن. چند روز که گذشت دوباره یک شنبه از راه رسید. روز برگزاری سومین جلسه تالار اجتماع مرکز اسلامی نیویورک پر از جمعیت شد. کنار دیوارها و مسیرهای منتهی به جلوی تالار هم یک ردیف ایستاده یا نشسته بودند. درست سر ساعت اعلام شده طبق معمول آیاتی از قرآن کریم تلاوت شد. بعد خانم حکیمی مجری برنامه از دکتر تهرانی رئیس مرکز اسلامی نیویورک دعوت کرد که به جایگاه بره. دکتر تهرانی به سمت جایگاه رفت و بعد از نام خدا و حرفهای مقدماتی گفت:
از حضور پرشور شما بزرگواران تقدیر و تشکر میکنم. قصد صحبت ندارم، فقط میخوام بعد از عرض ادب و خوش آمدگویی به همه سروران نکته ای عرض کنم.
دکتر تهرانی مکسی کرد و بعد ادامه داد:
این استقبال بی نظیر نشون دهنده یه چند چیزه. اول آتش جامعه غرب مفاهیمی نو و مطابق با فطرت. دوم اهمیت مسئله زن و ارتباط شدید اون با مسائل اساسی جامعه. سوم به بن‌بست رسیدن نسخه های مختلف درباره زن و احساس پوچی و سیاه بختی برای این قشر. و چهارم استحکام و علمی بودن صحبت های سرکار خانم دکتر مجیدی. امیدوارم این سلسله نشست ها قدم موثری در اعتلاء جایگاه زن در بین همه ملت ها باشه. با تشکر از زحمات خانم دکتر مجیدی از ایشون دعوت میکنم ادامه مباحث جلسات گذشته رو تقدیم شما کنن.
دکتر مجیدی به جایگاه رفت و روی صندلی مخصوص سخنران نشست و بعد از نام خدا گفت:
با سلام خدمت خانم ها و آقایان محترم و قدردانی از حضور گرم شما. از اونجایی که آنچه در آینه جوان بیند پیر در خشت خامان بیند، وظیفه خودم میدونم باز هم از راهنمایی های آلمانی دکتر تهرانی تشکر کنم. قطعاً اگر موفقیتی وجود داشته باشه مدیون حمایت های علمی ایشونه.
دکتر مجیدی رو کرد به سمت چپ ردیف جلو و گفت:
گویا یکی از آقایان محترم مطلبی دارن. آمادگی دارین آقای دکتر مارکار سرکیسیان؟
مردی با ریش و موی بلند قهوه‌ای و عینکی بدون فریم از جاش بلند شد. ماشا و سارا که تو ردیف میانی صندلی‌ها نشسته بودن به مرد خیره شدن. اون شروع کرد به حرف زدن:
سلام، من از آرامانه و از همکاران دکتر لانگ و دکتر سیک هستم. ضمن تقدیر زحمات شایسته شما میخوام بگم در جلسه قبل جمله از شما شنیدم که برام خیلی سنگین بود. جمله شما این بود: نگاه مثبت به اندازه سرسوزنی برای زنها کمکاری نکرده. درسته که نکات فوق‌العاده‌ای در نگاه مثبت وجود داره که شبیه اون جای دیگه پیدا نمیشه، اما این ادعا که سرسوزنی کوتاهی نشده صحیح نیست. مثلا در اسلام ارث خانم ها نصف آقایونه. در مورد دیه هم همینطور. با وجود این مسائل چنین ادعایی چه معنی داره خانم دکتر؟
با شنیدن این حرف ماشا به سارا نگاه کرد. سارا گفت:
سب کن ماشا، باید ببینیم خانم دکتر چه جوابی میده.
همه منتظر جواب دکتر مجیدی بودن. اون نفس بلندی کشید و گفت:
با تشکر فراوان از دکتر سرکیسیان، ایشون قبل از جلسه خودشونو به من معرفی و این سوالو مطرح کردن. من خواهش کردم در حضور جمع این سوالو مطرح کنن تا همه دوستان بهره مند بشن. از اینکه در چنین جمع فرهیخته‌ای هستم که تک تک جملاتم به دقت رصد میشه خیلی خوشحالم. خب برای جواب به این سوال اول باید بدونیم که نگاه منفی دو کار عمده انجام میده: رنگ‌آمیزی و تخریب. از یه طرف مطالب باطل خودشو با بهترین رنگ و لعاب و شعارهای عوام فریبانه همراه میکنه تا ماهیت ناپسندش آشکار نشه و از طرف دیگه از برخی نکات نگاه سفید به عنوان ابزاری برای تخریب این نگاه استفاده میکنه. ارث یا دیه زنان از قبیل مسائلی هستن که به وسیله اونا به شدت علیه نگاه سفید تبلیغ میشه. جالبه که به همه این شبهات به بهترین شکل هم پاسخ داده شده، اما بازم تکرار میشه. برای نمونه فقط به چند نکته درباره ارث زنان اشاره میکنم.
دکتر مجیدی برگه های یادداشت‌هاش رو جابجا کرد و ادامه داد.
این که گفته میشه ارث زن نصف مرد سیاه نماییه، زنان در موارد متعدد مساوی بلکه بیشتر از مردان ارث میبرن. حدود 20 و چند مورد هست که زن از مرد بیشتر ارث میبره. اینجا فقط به یک مورد اشاره میکنم و بقیه رو با کمک همکاران در مرکز مکتوب یا به صورت فایل در فضای مجازی سایت در اختیار شما قرار میدم. تقاضا میکنم خوب گوش کنید. اگه زنی بمیره و شوهر، دختر، پدر و مادر داشته باشه، شوهرش 1/4، پدر و مادرش هر کدوم 1/6 از ارث رو مالک میشن و باقی مونده ی ارث که نزدیک نصف ارثه به دختر میرسه. در این مثال هم بیشتر بودن ارث زن یعنی دختر خانواده و هم مساوی بودن ارث مرد و زن یعنی پدر و مادر خانواده به خوبی روشنه.
دکتر مجیدی مکسی کرد و بعد ادامه داد.
نکته مهم دیگه‌ای که باید به اون توجه کرد اینه که در نگاه سفید وظیفه تأمین هزینه زندگی به عهده مرده و زن هیچ وظیفه‌ای در این زمینه نداره. پس اگه در مواردی ارث مرد بیشتر از زنه، در عوض برخی از وظایف اقتصادی مثل مهریه و نفقه به عهده مرده. پس تقسیم ارث بر اساس جنسیت نیست، بر اساس یه نظام حقوقیه که اگه به اجزای اون به صورت مجموعه‌ای به هم پیوسته نگاه کنیم، چیزی جز عدالت بین زن و مرد ازش برداشت نمیشه. در جلسه قبل عرض کردم که در نگاه مثبت تساوی حقوق زن و مرد مطرحه، اما تشابه حقوق مطرح نیست. اگه ارث مرد در بعضی موارد به ظاهر بیشتر از زنه، اما در واقع بهره‌مندی زن از ارث بیشتره. زن میتونه سهم خودش از ارث و اختصاصی استفاده یا پسنداز کنه، اما مرد سهمش از ارث رو به طور مشترک با همسرش استفاده میکنه.
دکتر سرکیسیان گفت
این نکاتی که بیان کردین معمولا در منابعی که دست عموم هست بیان نشده. به هر حال من جواب سوالمو گرفتم، متشکرم.
سکوت در تالار حاکم شده بود.